أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. در نهج البلاغه با بهشتی زیبا مواجه می شوی که پاداش نیکان است و با دوزخی سوزان که جزای تبهکاران است، با قرب و رضایی که اوج اجر صابران و تقوا پیشگان است، با زهدی که برداشت کم برای بازدهی زیاد است، با عشقی که بنده را به پرستش می کشد، پرستشی عاشقانه، نه بردوار از ترس دوزخ یا تاجرانه به طمع بهشت. در حکمتی که در این جلسه خدمت شما مطرح می کنیم، حکمت 244 و حکمت 252 از نهج البلاغه صبحی ساله، بیشتر فلسفه احکامی که در اسلام جزء واجبات هست مطرح شده. قال علیه السلام: فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک و الصلاة تنزیها عن الکبر. پیش از این که به توضیح جملات این حکمت بپردازیم، یک بحث مقدماتی داریم درباره اصل شناخت فلسفه احکام و راز تکالیف الهی که در شرع مطهر بیان شده. ما طبیعتاً سر یک دوراهی قرار داریم و اون این هست که در عمل به وظایف و تکالیف آیا دنبال شناخت فلسفه وجوب و حرمت احکام باشیم و بریم سراغ این که چرا این حکم از سوی خدا برای ما قرار داده شده، یا اینکه نه، کاری به فلسفه احکام نداشته باشیم و در این زمینه فکر هم نکنیم و در صدد شناختن اونها هم نباشیم و تسلیم و متعبد باشیم به آنچه که از سوی خدا بر ما قرار داده شده. البته هر دوی این مسئله ها در جای خود بحث مستقلی داره و هر دو مفیده و هر دو لازمه. ما از یک طرف بحث تعبد رو داریم، یعنی آنچه که از سوی خدا بر ما تکلیف شده با روحیه بندگی و اطاعت و تعبد باید بی چون و چرا بپذیریم و عمل کنیم. این معنا و مفهوم مسلمانیه که انسان تسلیم امر الهی باشه. معنا و مفهوم بنده بودن هست، چون بنده هیچ وقت از مولا فلسفه صادر کردن یک حکم رو نمی پرسه که چرا این دستور رو دادی. همین که شناخت دستور مولا هست، اقتضاء بندگی او این هست که بیچون و چرا به اون عمل کنه و هرچه مطیع تر و عمل کننده تر باشه، مقام او در بندگی برتر و بالاتره. و تعبد داشتن در برابر احکام خدا و فرمان دین و فرمان رسول خدا و ولی مسلمین نشانه قوت ایمان انسان هست نسبت به وحی و احکام الله. اما در کنار این بحث دیگری هم داریم و اون آشنایی با علت احکام، فلسفه احکام، حکمت احکام. بالاخره آنچرا که خدا بر ما واجب کرده یا مستحب، یا آنچرا که بر ما تحریم کرده یا مکروه دانسته شده، بی دلیل و بی جهت نیست. احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد هست. در همه دستورهای واجبی و استحبابی حتما منفعت و مصلحت و خیری بوده که بر ما واجب شده، و در همه احکام حرام یا مکروه مفسده یا مضرت یا نقطه ضعف و اشکالی بوده که به اون جهت و به اون خاطر بر ما تحریم یا مکروه شده. علل قاعده ما باید به یک مسلمان این اندازه آگاهی و حق رو بدیم که نسبت به احکام دین با شناخت و بصیرت عمل کنه و از فلسفه احکام بپرسه. اگر نماز میخوانه بدانه که چرا نماز میخوانه، اگر روزه میگیره بدانه که فلسفه وجوب روزه چیست، و اگر احکام دیگری در اسلام هست فایده اونها رو یا علت تشریع اونها رو بدونه. این چنین نیست که ما بگیم تو حق سوال نداری، حق فهمیدن نداری، چشم و گوش بسته و مثل حیوانات سمون بکم تسلیم باش و اصلا فهم و درک و شعورت رو به میان نیاور و هرچی گفتند بگو چشم اطاعت کن. البته این مسئله یعنی اطاعت چشم و گوش بسته و اطاعت محض از یک حیث نهایت بندگی و وارستگی انسان رو میرسونه که به جایی برسه در ایمان و عقیده که اصلا به فکر سوال نباشه. وقتی مولا به او دستوری داد بیچون و چرا اطاعت کنه. اما در این حال فهم فلسفه احکام چیز مفید و مثبتیه و خود پیشگامی دین و خدا و رسول و ائمه برای اینکه بیان اسرار و حکمت‌های برخی از عبادات و تکالیف رو بیان کردن نشانه این است که ما هم حق داریم از فلسفه احکام و راز تکالیف بپرسیم و هم مفید و سودمند میتونه باشه. قرآن کریم در موارد متعددی به این مسئله پرداخته. مثلا کتب علیکم الصیام، روزه بر شما واجب شده همچنان که بر پیشینیان و امتهای قبل از شما هم واجب شده که چی؟ لعلکم تتقون، باشد که شما اهل تقوا بشید. پس میبینیم یکی از فلسفه های تشریع روزه رسیدن به تقوا و پروا پیشگیه. یا اقیم سلاتل ذکری، نماز رو برپای بدار تا اینکه مرا به یاد بیاوری به خاطر ذکر من. یا در آیه دیگه‌ای که ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، جز خواص و آثار نماز این بیان شده که مانع و بازدارنده از زشتی ها و فحشا و منکره. که وقتی رسول خدا در حدیث مربوط به روزه فرمودن صومو تصحو، روزه بگیرید تا تندرست باشید. پس یکی از فلسفه ها و حکمت های تشریع قانون روزه برای امت اسلامی این هست که به صحت بدن و تندرستی برسن. بالاتر از همه اینها در کتاب‌های حدیثی ما یک کتابی از مرحوم صدوق هست، کتاب قطوری هم هست به نام علل و شرایع، و در این کتاب به استناد روایات، یعنی همش روایاتی است از معصومین علیهم السلام که علل شرایع رو بیان کرده. چرا این مسئله در شرع ما آمده، چه مسائل اعتقادی، چه مسائل احکامی، چه مسائل اخلاقی، چرا اینجور خواستن، چرا اینجوری گفتن، علتش این هست، به این جهت، به این جهت، به این جهت. کل حدیث های کتاب ارزشمند علل و شرایع صدوق بیان فلسفه احکام و حکمت برخی از تکالیف و مسائل دینی است. در اینجا هم در نهج البلاغه میبینیم که در حکمت 244 حضرت حدوداً 20 حکم رو، 20 موضوع رو از موضوعات و احکام اسلامی مطرح میفرمایند و فلسفه اونها رو بیان میکنند. خدا ایمان رو واجب ساخته برای چی؟ نماز رو به خاطر چی؟ روزه رو به این علت، امر معروف و نهی از منکر رو واجب کرده به این خاطر، جهاد رو به این جهت، قصاص رو به این دلیل. پس ما حق نداریم که جلوی سؤال اشخاص رو بگیریم اگر میپرسن که چرا این حکم هست. منتها یک مسئله هست و اونی که ما باید این ایمان رو ابتدا در مخاطب خودمون ایجاد کنیم که وقتی به خدا و علم خدا و حکمت خدا ایمان دارند بنابراین خدای حکیم بی جهت حکمی صادر نمی کنه، بی جهت قانونی وضع نمی کنه، حتما خیری در این اوامر و نواهی الهی بوده. و ما چون خدا رو به حکمت و تدبیر و علم شناخته ایم و می شناسیم، بنابراین دستورات او رو هم مستند و متکی به همین ها می دونیم و مسلمانیم و تسلیم، متعبدیم و بنده و باید اطاعت بکنیم. نظیر اون چه که وقتی ما به یک پزشک معالج مراجعه میکنیم، چون اطمینان به مهارت پزشکی او داریم و او متخصص هست و بی جهت و دلیل نسخه نمی نویسه و امر و نهی نمی کنه و دستور قضایی و مداوای خاص برای ما نمیده، بنابراین وقتی در نسخه می نویسه که این قرص رو بخور، این شربت رو بخور، این آمپول رو بزن، از این مسئله پرهیز کن، این کار رو بکن، اون کار رو نکن، ما موظفیم به حکم عقل، به حکم عرف، به حکم وجدان که دستور پزشک متخصص و کارشناس رو عمل بکنیم، چون بی جهت دستور نداده و با دکتر و پزشک چک و چونه نمیزنیم که آقای دکتر این آمپول رو برای چی برای من نوشتی یا این قرص رو به چه خاطری بر من تجویز کردی. خب اون میدونه، آگاه به مصالح و مفاسد جسم ما هست و بیماری ما رو میشناسه و طبق این هم دستور داده. در این حال اگر ما بتونیم به مرحله از شناخت برسیم که بدانیم این قرص و دارو و آمپول و شربت چه تأثیری داره در مزاج ما، در مداوای بیماری ما، خب با اطمینان بیشتری و با شناخت بیشتری و با یقین بیشتری این دستورالعمل رو اجرا میکنیم و نسخه رو بهش عمل میکنیم. به هر حال این حکمت 242 که از زبان حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه مطرح شده، مشابه این در خطبه‌ای که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از ماجرای قصب فدک رفتن در مسجد مدینه در کنار روضه پیامبر در جمع مسلمین و با حضور خلیفه سخنرانی کردن، اون سخنرانی مبسوط و مفصل که همه آشنا هستید، در قسمتی از اون خطبه حضرت زهرا هم تقریبا همین چیزهایی که در نهج البلاغه هست با اندکی تفاوت در بعضی از موضوعات یا برخی از تعابیر و الفاظ از حضرت زهرا سلام الله علیها هم این سخن نقل شده. منتها اون چرا که ما اینجا بحث میکنیم بر اساس کلامی است که از حضرت امیر نقل شده. فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک، خداوند فرض کرده، واجب کرده ایمان رو برای تطهیر و پاکسازی انسان از شرک. خب اینجا یه نکته پیش از توضیح باید عرض کرد و اون این هست که ایمان یک حالت اعتقادی و قلبی است که انسان به یک چیزی باور داشته باشه. در این حال میبینیم همین هم جز واجبات به حساب آمده. ایمان واجب هست، یعنی خداوند ایمان آوردن رو واجب ساخته به عنوان یک تکلیف. پس میبینیم که تکلیف و فرائض الهی فقط مخصوص به کارهای عملی و اجرایی نیست، بلکه داشتن یک عقیده هم گاهی جز واجبات به حساب میاد. در قرآن کریم میخوانیم که آمنو بالله و رسوله، به خدا ایمان بیاورید و به رسول او. پس میبینیم که ایمان آوردن جز دستورهای الهی، خدا دستور داده که به خدا و رسول ایمان بیاورید. و در آیات دیگه مقتضا و متعلق این ایمان رو هم مطرح کرده، ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به وحی، ایمان به کلام الله، ایمان به غیب، ایمان به ملائکه، یؤمنون بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و امثال اینها، متعلقات ایمان رو ذکر کرده. پس اینها در مسلمانی ما یکی از تکالیف است که به این مسائل باور داشته باشیم و جز معتقدات ما باشه. خب پس ما واجب هست که مؤمن باشیم به خدا و رسول و وحی و حقانیت دین. این ایمان رو خدا برای چی واجب کرده؟ تطهیرن من الشرک، برای اینکه ما را از شرک پاک کنه. مگه شرک نجاست و آلودگی؟ بله، آلودگی فکری هست، این که انسان برای خدا همتایانی قرار بده، شرکایی برای خدا قائل بشه، یا اعتقاد به منشأ اثر بودن پدیده هایی و اجسامی مثل سنگ، چوب، درخت، بت و امثال اینها، یا تأثیر ربوبیت قائل شدن برای ماه، ستاره، خورشید، اینها هم نوعی از شرکه. و این آلودگی فکری آلودگی زندگی رو هم برای انسان پیش میاره، آلودگی شخصیتی و روانی رو هم پیش میاره. انسان مشرک گرفتار تضاد شخصیت هم هست، چون به مؤثرهای متفاوتی عقیده داره. پس ما برای اینکه از شرک که یک آلودگی فکری و اعتقادی هست نجات پیدا کنیم، خداوند بر ما واجب کرده است که ایمان داشته باشیم، ایمان خالص و ناب. و صلات تنزیهن عن الکبر، یعنی خدا واجب کرده است نماز رو برای تنزیه و پاکسازی و منزه نمودن انسان از کبر. انسان وقتی بخواد از یک عیبی پیراسته و پاک بشه، کلمه تنزیه یعنی منزه دانستن، مبرا و پاک دانستن کسی از چیزی، از خصلتی، از عملی، این معنای تنزیه هست. خدا برای اینکه انسان رو از کبر پاک بسازه، نماز رو واجب کرده. خب اگر دقت بکنید میبینید که در مجموعه حرکات و افعال و اقوال و اذکاری که در نماز وجود داره، همش زداینده روحیه تکبر و خود بزرگ بینی هست. همین که ما در پیشگاه خدای متعال به عبادت و بندگی می ایستیم، این تواضع آور هست و کبر زدا. همین که شروع نماز رو با نام خدا قرار می دیم، شروع با اسم پروردگار، این که دست ها رو تا گوش به عنوان این که ما بنده ایم و مطیع و گوش به فرمان بلند میکنیم و تکبیرت الاحرام میگیم، این که در نماز ما خدا رو می ستاییم، نعمتهای خدا رو، القاب خدا رو، اوصاف خدا رو، خدا رو که چنین هست، چنان هست، مالک روز قیامت هست، رحمان هست، رحیم هست، پروردگار ما هست، رب جهانیان هست. خود ستایش نوعی کبر زداییه، چون برخی حتی حاضر نیستن که دیگری رو مدح و ثنا و ستایش بکنن. این که ما در پیشگاه خدا می ایستیم، خدا ایستادن در برابر عظمت الهی برای انسان تواضع میاره و نشانه نداشتن کبر هست، که ما در آستان ربوبی به عبادت و بندگی با حالت نیایش می ایستیم. و این که از خدا راهنمایی می طلبیم، خدا راهنمایی خواستن، این که میگیم خدایا ما را به راه راست هدایت کن، اهدنا الصراط المستقیم، خود این حاجت خواستن، خود راهنمایی خواستن، باز تکبر رو از انسان میبره. این نشان میده که ما راه رو نمیشناسیم، نیازمندیم به اینکه کسی ما رو هدایت و راهنمایی کنه و او خداست و از او میخواهیم که راه رو به ما نشون بده. اینکه در نماز ما به نشانه تواضع و نداشتن تکبر در پیشگاه خداوند تا حد رکوع خم میشیم، گردن رو هم کج میکنیم و پیش میکشیم، یعنی پروردگارا حاضریم که گردنمون رو هم در راه بندگی تو بزنند. و بعد از رکوع به سجود میفتیم. خود به خاک افتادن مگر نه این است که نشانه تواضع هست؟ انسان برای نشان دادن نهایت عجز و نیاز و کوچکی و حقارت خود در برابر یک عظمت و قدرت در پیشگاه او به خاک میفته، سر بر قدم او میگذاره، چهره بر خاک میگذاره، زمین ادب میبوسه. اینها در ارتباط های بشری و عرف مردمی هم رایجه که کسی که تکبر داشته باشه هرگز در مقابل دیگری کرنش نمی کنه، در مقابل دیگری به خاک نمیفته، زمین ادب رو نمیبوسه و اظهار نیاز و تذلل و فروتنی نمی کنه. ما در نماز اوج تواضع و کوچکی خودمون و بندگی خودمون رو در سجود نشون میدیم. عزیزترین مواضع بدن ما چهره هست و پیشانی، این رو بر روی خاک میگذاریم که حقیرترین و پسترین چیزها که ما نشان بدیم در پیشگاه خدای متعال ما کوچکیم، حقیر و ضعیف هستیم و هیچ تکبری در مقابل او نداریم. پس خدای متعال برای اینکه به ما درس تواضع و بندگی بده و روحیه تکبر و نخوت و غرور رو از ما بزدایه، واجبی رو برای ما قرار داده به نام نماز. اون هم نه یک بار بلکه روزی در چندین نوبت 17 رکعت، در هر رکعتی هم 2 سجده، 34 بار در طول شبانه روز به اندازه رکعات واجب ما در مقابل خدای متعال به خاک میفتیم، چهره بر خاک میگذاریم. و چه چیزی کبر زداتر از این که ما به نماز بپردازیم؟ در جاهای دیگر نهج البلاغه هم از حضرت امیر در این زمینه نقل شده که خدای متعال برای اینکه تکبر و غرور و نخوت رو از انسان دور کنه برخی از عبادات رو بر او واجب کرد که از جمله اونها نماز هست. این در خطبه قاصعه در نهج البلاغه به این مسئله اشاره شده. واجب کرده از خدای متعال و انسان در عبادتی مثل نماز کرائم اعضای خودش رو، اندام کریم و عزیز خودش رو بر خاک میگذاره تصاغرن تا خود رو صغیر و حقیر و کوچک و خاکی نشون بده. پس خاکساری در مقابل پروردگار عظیم و قدرتمند جوهره معنا و مفهومی است که در نماز نهفته و زداینده کبر هست. جمله بعد این هست که و زکات تسبیبا للرزق. خدای متعال زکات رو واجب کرده تا سببی باشه و سبب ساز باشه برای رزق. چگونه تأثیر داره زکات در رزق؟ توجه دارید که انسان در زکات در موارد خاصی، یکی در غلات اربعه یعنی گندم، جو، کشمش و خرما، و یکی در اغنام ثلاثه یعنی گاو و گوسفند و شتر، و یکی هم در نقدین یعنی طلا و نقره، اینا هر کدوم به حد خاصی به نصاب معینی که برسن مقدار خاصی رو به عنوان زکات انسان باید از اینها جدا کنه. مثلا اگر کسی گوسفندهاش به 40 تا رسید یکی از اینها رو باید به عنوان زکات جدا کنه و به والی مسلمین، به خدا و رسول، به فقیر، به مصارفی که در دین براش تعیین شده بپردازه. مقدار طلا و نقرهش اگر به فلان مقدار رسید، یا مقدار برداشت گندم و جو، اونم با همه شرایطی که در کتابهای فقهی و رساله ها مطرح شده. این تکلیفی است واجب، تکلیف مالی که خدای متعال بر انسان قرار داده و زمین ساز رزق هست. چگونه زمین ساز رزق هست؟ ما بحث زکات رو و تأثیر زکات رو در ایجاد رشد اقتصادی و پدید آوردن رزق برای انسان می توانیم هم در مورد کسی که زکات می پردازه و هم در مورد کسی که زکات رو دریافت می کنه مطرح بکنیم. خب اولا یکی از راه های تأمین زندگی محرومین و فقرا زکاته. مصرف زکات برای للفقرا و المساکین و ابن السبیل و الغارمین، کسانی که فقیرن، مسکینن، محرومن، اسیرانی هستن که پولی برای آزاد شدنشون ندارن، یا ورشکستگان و بدهکارانی هستن که قدرت اداء دین خودشون رو ندارن، و برای آزاد کردن برده، برای هر چیزی که در راه خدا بشه این رو خرج و مصرف کرد. پس بر اساس اینکه خدای متعال در اموال ثروتمندان و صاحبان درآمد بخشی رو به عنوان حصه فقرا و محرومین قرار داده، در آیه قرآن هست و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، در اموال کسانی که ثروتمند هستن برای سائل و محروم، برای اون کسی که درخواست میکنه، برای اون کسی که محروم هست و فقیر و بینوا، حقی قرار داده. یعنی همه مال ما مال خودمون نیست، بخشی از اینها حق فقراست که در مال ما وجود داره. پس یک راه تسبیب رزق و سبب سازی برای رزق و روزی بخشی از مردم که فقرا و توهی دستان هستن از راه زکاته، و اگر مردم زکات مالشون رو بپردازن فقیری باقی نمیمانه، همه نیازمندی ها برطرف میشه. حتی شما در نظر بگیرید زکات فطره رو که سرانه در روز عید فطر اشخاص به فقرا میپردازند، یک رقم بسیار بالایی میشه که سالانه در روز عید فطر یک شادی خاصی برای محرومین به وجود میاد، چون از قبل پرداخت زکات فطره که واجب هم هست هزینه زندگی بسیاری از محرومین تأمین میشه و اینها بینوایانی هستند که از این رهگذر به نوا میرسن. از این که بگذاریم در زمینه خود پرداخت کنندگان زکات هم سببیت برای رزق هست، چون عامل افزایش تولید، افزایش فعالیت اقتصادی هست، چرخش مال رو به دنبال خودش داره، پر کردن خلأهایی است که در زندگی و درآمدهای خود پرداخت کننده زکات به وجود میاد. شما حساب کنید گرچه به ظاهر با دادن زکات چیزی از مال شما که میپردازید کم میشه، از 40 تا گوسفند یکی رو که میدید گوسفندان شما میشه 39 تا، از مقدار گندم و جو و غلات دیگری که زکات درش واجب هست. ولی اولا از یک سو خداوند قول داده که اگر زکات بپردازید من مال شما رو افزایش میدم، پس اداء زکات سبب هست برای افزایش رزق و روزی ما، چون خدا پاداش میده و مضاعف میکنه و جبران میشه. از طرف دیگر من وقتی یک مقدار رو میدهم برای پر کردن همین کمبود و خلأ و کاستی که با دادن زکات ایجاد شده، ناچارم که تلاش بیشتری انجام بدم که اون خلأ و اون کاستی پر بشه، و این در طبیعت هم وجود داره. شما حساب کنید در فصلی از سال، نزدیکی‌های بهار، یک ماه به بهار مونده یا کمتر و بیشتر، درختان رو هرس می‌کنن، شاخ و برگ‌هاش رو می‌زنن. ممکنه کسی که بی‌خبر از راز باغبانی باشه بگه حیف نیست این همه شاخه‌ها رو از این درخت‌ها چیدید و ریختید روی زمین، این درخت لخت و عور شد، چیزی براش نماند، در صورتی که قانون باغبانی و زراعت نشون میده که با زدن این شاخ و برگ‌ها این درخت قوی‌تر میشه و پربارتر میشه و میوه و محصول بیشتری میده. در بسیاری از درختان و گیاهان این مسئله هست، از جمله در درخت انگور و رز به اصطلاح. سعدی در یکی از شعرهاش اشاره داره که زکات مال به در کن که فضله رز را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. همونطور که باغبان اگر اضافه ها و فضله ها، یعنی اضافه این رز و شاخ تاک رو قیچی بکنه انگور بیشتری میده، تو هم زکات مال خودت رو بیرون کن و پرداخت کن که این سبب افزایش مال در خود توی میشه که پرداخت کننده این هستی. از طرفی هم خود نپرداختن زکات سبب میشه که گرانی میشه، محرومیت میشه، برکت از زندگی ها و دارایی ها میره. خود این عوارض و مشکلات اقتصادی که گریبان بعضی از جوامع رو میگیره، گاهی در یک تحلیل دینی میبینیم ریشه در این داره که اینها اهل پرداخت زکات نیستند، گرفتار گرانی میشن، گرفتار نباریدن باران میشن، گرفتار کمبود آب و نزولات جوی میشن، و خدا خودش اینها رو اینجوری قرار داده و فرموده اگر زکات، قومی زکات نپردازن چنین و چنان میشه، و پرداخت زکات این رزقها و برکات رو زیادتر میکنه. پس خداوند فرض کرد و زکات رو واجب کرد تسبیبا لرزق، تا سببیتی بشه برای رزق، رزق محرومین و فقرا و رزق کسانی که اهل پرداخت زکات هستن. و صیام ابتلاء لاخلاص الخلق، خدای متعال روزه را واجب کرده، صیام روزه گرفتن و روزه، برای ابتلا و آزمون، ابتلا یعنی آزمایش کردن، امتحان کردن، معنای بلا، یکی از معانی بلا امتحان کردنه، غیر از معنایی که به معنای رنج و گرفتاری و بلاهایی که بر انسان پیش میاد، یک معنای بلا و ابتلا، بلوناهم نبلوهم که در قرآن و روایات هم به کار رفته، یعنی آزمایش کردن، امتحان کردن. پس خداوند روزه رو واجب کرده برای آزمون اخلاص خلق. معلوم بشه که چه کسانی از مردم، از این مخلوقات اخلاص دارن. علتش هم روشنه، چون که روزه یک عبادت پنهانی هست، جنبه فعل و انجام یک کار نداره، بلکه جنبه ترکه. خب انسان نماز میخونه، نمود خارجی داره و جهاد میره، انفاق میکنه، حج انجام میده، اینا همه کارهای فعلی هست، یعنی کارهایی که نمود خارجی داره. اما اگر ما تکلیفی رو انجام بدیم، به کار خیر رو بیاریم که هیچ مظهر و نماد خارجی نداشته باشه، کسی هم نفهمه، روزه نخوردن هست، پرهیزه، امساکه. ممکنه ما روزه باشیم، کسی هم نفهمه، چه میدونه که ما الان در حال روزه هستیم. این از یک جهت، چون جنبه فعل نداره و ترک هست، بهتر مشخص میکنه که چه کسی مخلص هست در عبادت و بندگی. اضافه بر اینه که عبادتی است که سخت هست، چون پرهیز توش هست، کف نفس توش هست، اجتناب از لذائذ هست، تحمل گرسنگی هست. حالا ممکن انسان خیلی هم نماز بخونه، خیلی هم براش سخت نباشه، ولی اینکه از سپیده دم، از اذان فجر تا اذان مغرب 10 ساعت، 12 ساعت، 16 ساعت به تفاوت فصول سال هیچی نخوره، هیچی نیاشامه، از بعضی از چیزهایی که براش حلالم هست پرهیز بکنه، خود رو در یک حصار خاصی از کنترل‌های اوامر الهی قرار بده، میتونه ولی انجام نمیده، داره و نمیخوره، براش حلال هست ولی ازش بهره نمیگیره، صرفاً به خاطر اینکه خدای متعال این گونه دستور داده. خب اینطور بهتر نشون میده که چه کسی دارای اخلاص هست. پس خداوند روزه رو واجب کرده برای امتحان و آزمون اخلاص مردم. والحج تقویتن للدین، خدای متعال حج رو واجب کرده برای تقویت دین. البته در بعضی از نسخه های نهج البلاغه به جای تقویت، تقربت هست، تقربتن للدین، به معنای اینکه حج وسیله است که انسان به دین و دینداری قرب پیدا کنه، ارتباط و قربش به دین بیشتر باشه، ولی در بیشتر نسخ نهج البلاغه و آنچه که نقل شده تقویت هست و این به نظر درست‌تر و قابل قبول‌تر هم میرسه. حج عامل نیرومند شدن و قوت یافتن دین میشه. برای اینکه در حج ما چه میکنیم؟ کسانی که در اطاعت امر خدا سفر طول و درازی رو بر خودشون هموار میکنن و میرن اونجا با حضرت ابراهیم که بت شکن زمان خودش بود و با موحدان تاریخ، با حضرت اسماعیل، با حضرت هاجر، کسانی که این خانه رو بنا کردن، کسانی که در این محیط زیستند، آشنا میشه، کار ابراهیمی انجام میده مثل قربانی کردن، کار هاجر رو انجام میده، سعی بین صفا و مروه، اونجا در اطاعت امر خدا طواف میکنه، سعی میکنه، قربانی میکنه، لبیک میگه، نماز میخونه، وظایفی رو که بر عهده حاجی هست انجام میده، با اماکنی که ریشه در عمق دین و باورهای اعتقادی او داره از نزدیک آشنا میشه. ما یک عمر به سوی قبله نماز میخونیم، قبله کجاست؟ کعبه. کعبه کجاست؟ این ساختمانی که حاجی الان میره این بنا رو میبینه. مکه کجاست؟ مدینه کجاست؟ جایی که اسلام درش شکل گرفته، جایی که آیات قرآن بر پیامبر اکرم نازل شده، بعثت پیامبر بوده، جهادهای مسلمانهای اولیه در این منطقه بوده، تاریخ اسلام و تمدن اسلامی در همین محدوده جغرافیایی شکل گرفته، اصحاب پیامبر، مبارزان، مجاهدان، مسلمانان، مهاجران و انصار، چهره های برجسته اسلام همه توی این محدوده بودن و یک دنیا حرف، پیام، خاطره، درس، الهام در سرزمین وحی وجود داره و کسی که به حج میره و این برنامه رو انجام میده اعتقاداتش قوی تر میشه، به خدا نزدیک تر میشه. اینها از یک جهت، از جهت فردی و شخصیت مذهبی و دینی یک مسلمان که وقتی به حج میره متدین تر میشه، به خدا نزدیک تر میشه، احساس خیشاوندی بیشتری با این اماکن، با این مشاعر در منا، در عرفات، اون خلوص ها و وارستگی هایی که پیدا میکنه. از نظر اجتماعی هم باز حج عامل تقویت دین هست، برای اینکه مسلمان ها به شکل میلیونی اونجا حضور پیدا میکنن، همه ساله 2 میلیون، 3 میلیون از اقصا نقاط جهان اسلام، از کره زمین، حتی کشورهای غیر اسلامی، از دور افتاده ترین نقاط شوروی و چین و ژاپن و اندونزی و مالزی تا کشورهای مختلف قاره آفریقا و آمریکا، همه در اجابت ندای پروردگار خودشون یک اجتماع میلیونی رو در مکه، در مدینه، در منا، در عرفات، در مسجد الحرام تشکیل میدن و این ابهت و شکوه خاصی برای مسلمان ها هست. همبستگی اونها تقویت میشه، مسلمان ها با نژادهای مختلف، زبانهای مختلف، رنگهای مختلف، گرایشهای مختلف اونجا همدیگر رو میبینن، با هم آشنا میشن، با مشکلات و مسائل یکدیگر آگاه و آشنا میشن، تبادل فکر میکنن، تبادل فرهنگی انجام میگیره. اگر مسلمانانی در یک نقطه دور افتاده احساس میکنن که کم هستن، ضعیف هستن، ناتوان هستن، وقتی انبوه میلیونی مسلمان ها رو که در یک نقطه خاص مقدس تمرکز و وحدت پیدا کردن میبینه، احساس قدرت و شکوه میکنه، بر خودش میباله، میبینه که ریشه هاش تا کجاها ریشه دوانده و تا اعماق نفوذ کرده، همه اینها احساس قدرت به دیندارانی میده که موحد هستن، به خصوص برنامه براءت از مشرکین که اجرا میشه و مشرکان و دشمنان اسلام هم از همین جهت از فریضه حج بسیار بیمناک و هراسان هستن و به شکل‌های مختلف سعی میکنن که این قدرت و شکوه دینی مسلمین در این اماکن و مواقف کاسته بشه و دائما در فکر سنگ اندازی و تفرقه افکنی در صفوف متحد مسلمین هستن. به هر حال این برنامه منظم سالانه جهانی که به شکل یک کنگره بین المللی از همه کشورهای مختلف اونجا نماینده میفرستن، متمکنینشون رو اونجا حضور پیدا میکنن و وقتی برمیگردن با مجموعه ای از دستاوردها و رهاوردهای معنوی و فکری و فرهنگی برمیگردن، حج عامل بسیار مؤثری هست در تقویت دین و تأکیدهای بسیار زیادی روی مسئله انجام گرفته و حتی در احکام فقهی هست که اگر دستور میدن که هیچ وقت نگذارید خانه خدا خالی از حج کننده و زائر باقی بمانه، اگر وقتی برسه که کسی نتوانست یا نخواست به حج بره، والی مسلمین از بیت المال واجب هست که هزینه افرادی رو بپردازه که اینها برن حج رو انجام بدن و خانه خدا خالی از زائر نباشه. این نشان میده که تا چه اندازه نقش داره انجام این فریضه و حضور مسلمین در خواستگاه اسلام و کانون وحی و مهبط جبرئیل در اینکه دین اسلام تقویت بشه. پس والحج تقویتا للدین، خدا حج رو واجب کرده تا دین تقویت بشه و نیرو پیدا کنه. مسئله دیگر والجهاد عزن للاسلام، خدای متعال جهاد رو واجب کرده به خاطر عزت برای اسلام. عزت شاید قبلا هم گفته باشیم در بحث‌های دیگه به معنای قدرت هست، به معنای شکست ناپذیری هست، برخلاف اون چیه در ذهن ما از عزت مطرحه. یعنی آدم عزیز باشه، محترم باشه، معنای اصلی عزت یعنی قدرت و شکست ناپذیری، شکوهمندی، اعتلاء. خدا هم که عزیز هست به این معناست، یعنی عزتمند هست و مقتدر و شکست ناپذیر. جهاد رو خدای متعال واجب کرده تا مسلمین و اسلام دارای عزت باشند، حالت دفاع در مقابل مهاجم و دشمن. این سنتی است که خدای متعال حتی در حیوانات هم قرار داده که حیوانات حالت دفاعی میگیرن از خودشون اگر دشمنی و مهاجمی به طرف اونها حمله بکنه. حتی یک گربه رو در نظر بگیرید، وقتی احساس کنه که کسی به او قصد حمله داره، او در شرایطی اگر راه گریز نداشته باشه میپره به سمت یک مهاجم. خدای متعال مثلا جوجه تیغی و خارپشت رو به نحوی قرار داده که برای دفاع از خودش با این خارهایی که در پشتش هست خارها رو پرتاب میکنه، شلیک میکنه. و این سنتی است که خدا در طبیعت هم قرار داده، طبیعت دفاع، سنت دفاع از خیش. خب مسلمان ها پیرو یک آیین الهی هستند و پیروان کاملترین دین هستند. مرامشون مرام حق و درستیه. طبعا دشمنانی هم هستن که با دین اینها، با معتقدات اینها، با عزت و شکوه اینها، با اقتدار و تمدن اینها مخالف هستن و میخوان از اینها بهره بکشن، اینها رو تحت سلطه قرار بدن، یا از دین اینها خوششون نمیاد و مخالف هستن و میخوان براندازی نسبت به دین و اسلام داشته باشن، دست به حمله و هجوم میزنن، توطئه میکنن. خب امت مسلمان در مقابل توطئه چه باید بکنه؟ جز دفاع، جز جنگیدن. اگر امتی اهل جهاد نباشند اینها شکست میخورند. گرچه در ظاهر کسانی که به جهاد میپردازند مواجه میشن با احیانا شهید شدن بعضی از نفرات یا مجروح شدن و ناقص العضو شدن بعضی از افراد، جانباز میشن. اما در مجموع وقتی ما جمع بندی بکنیم، یک امت و جامعه اگر اهل جهاد باشند مقتدرند، و اگر جهادگر و مجاهد فی سبیل الله نباشند اینها همیشه ذلیل و توسری خور و تحت سلطه قدرت‌های دیگر قرار می‌گیرند. جنگ حق و باطل و جنگ کفر و دین جنگی است قدیمی، از دیرباز وجود داشته. مسلمانان هم فریضه جهاد دارند و برای بقای خودشون، برای قوام و عزت خودشون. در قرآن کریم هست که کتب علیکم الجهاد و هو کره لکم، بر شما جهاد نوشته شده. اینجا میبینیم که به عنوان یک قانون و حکم مکتوب و نوشته شده مطرحه، بر شما نوشته و واجب شده و براتون ناخوشاینده. خب آدم تو خونهش راحت بشینه بهتر از اینه که بره میدان جنگ در مقابل تیر و سلاح و خمپاره دشمن. ولی و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، چه بسا از چیزی خوشتون نیاد ولی در واقع برای شما خیر باشه. امام امت رضوان الله علیه فرمودن که این جنگ برای ما خیر بود، برای ما برکت بود، چون که به ملت ما، به نظام ما، به نیروهای مسلح ما، به نیروهای رزمی ما قدرت و انسجام و وحدتی داد که بسیار مایه خیر و برکت بود. هرچند یک مقدار خسارت داشتیم، تعداد زیادی تلفات و شهدا و جانباز و اسیر داشتیم، ولی انقلاب ما رو حفظ کرد. اگر جهاد نمی کردیم کشور ما و انقلاب ما نابود شده بود. در خطبه 27 نهج البلاغه، این رو من تأکید میکنم حتما بخوانید، معروف است به خطبه جهاد، حضرت می فرمایند که ان الجهاد باب من ابواب الجنه، دری از درهای بهشت جهاده که خداوند این رو گشوده برای بندگان خاص و ویژه خودش، و این لباس تقواست و درع الله الحسینه، زره مستحکم الهیه و سپر استوار خداست. فمن ترکه رغبتن انهو البسه الله ثوب الذل و شملت البلا، هر کس که جهاد رو از روی بی‌اعتنایی و بی‌رغبتی ترک کنه، یعنی امت و جامعه‌ای که اهل جهاد نباشن جهاد رو ترک بکنن، نتیجه‌اش چه خواهد بود؟ خداوند لباس ذلت و پوشش بلا و گرفتاری رو بر اونها می پوشانه. حضرت امیر در همین خطبه در ادامهش هست که با ملت خود صحبت میکرد، میگفت من چقدر شما رو شب و روز و گرما و سرما دعوت کردم که بیایید با این سپاه متجاوز معاویه بجنگید. و در ادامهش هست که ما غزی قوم قط فی عقر دارهم الا ذلوا، هرگز هیچ قومی در داخل خانهشون با دشمن نجنگیدن مگر اینکه ذلیل شدن. انسان باید به دفاع بپردازه و صبر نکنه که دشمن بیاد حمله کنه تو خانه ها و شهرهای ما بریزه، اون وقت بخوایم از مال و ناموسمون دفاع بکنیم. جهاد، جهاد ابتدایی، جهاد آزادی بخش. امیدواریم که خدای متعال به ملت ما و ملت‌های اسلامی توفیق جهاد فی سبیل الله عنایت کنه که جهاد مایه عظمت و شکوه و شوکت جامعه اسلامی است و هر قومی که اهل جهاد نباشند گرفتار تفرقه و زبونی و ذلت خواهند شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.